فقه معاصر جلسه 8.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یک حدیثی از صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست که خیلی روایت تکان دهنده است. این روایت مربوط ظاهرا به آغاز زندگی مشترک حضرت با امیرالمؤمنین علیهم السلام که اون جلوه های نورانی و جلوه های توحیدی درونی حضرت زهرا سلام الله علیها حالا اونجا بیشتر جلوه‌گر هست و با امیرالمؤمنین سخن میگن. حالا ظاهرا این گفتگو مفصل تر از این مباحث هست، منتها یک فرازی از این گفتگو اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها به امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام این گونه بیان میکنن که یا ابوالحسن المؤمن ينظر به نور الله تعالی، مؤمن همه وجودش اینه که به واسطه نور الهی نگاه میکنه، یعنی نگرش انسان، بینش انسان، درک واقعیت ها و فهم از امور، این محقق نمیشه الا به واسطه این که انسان درونش یک جلوه از نور الهی درش پیدا بشه. وقتی این در وجود انسان محقق شد، خیلی از امور برای انسان سهل و آسانه. بصیرت گاهی از اوقات ما این رو همه رو میبریم به سمت اینکه عقل، بله عقل به انسان بصیرت میده، انسانی که تعقل داشته باشه به انسان بصیرت میده، یا تعلم و تفقه و اینا تعابیری که در قرآن کریم آمده، اینها بله به انسان اون فهم بصیرت، منتها درجه چقدره؟ ما در همین امر عقل گاهی از اوقات به خطا میریم، گاهی از اوقات در دام جهل مرکب قرار میگیریم. آنچه انسانی که عارف به حق باشه، عارف به خدای متعال باشه، خودش رو بشناسه و تقویت کنه و توکل کنه بر خدای متعال، خب معلومه این درجاتی که در وجود انسان، مقاماتی که برای انسان محقق میشه، این بسیار بالاتر از اون راهی است که انسان بخواد با تعقل و اینجور مباحث بخواد بره جلو. ما وقتی زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و معصومین صلوات الله علیه مجمعین رو میبینیم، میبینیم این نگرش توحیدی در همه ابعاد زندگیشون وجود داشته. امیرالمؤمنین بیش از 20 سال صبر میکنن. این صبر، این مثل صبرهای معمولی نیست، صبر در راه اسلام، در راه خداست، صبر در حق. این نکته بسیار مهمیه. این تا نباشه اون نگرش توحیدی و تا نباشه اون بینش و معرفتی که در وجود انسان هست، این صبرها شکننده است. صبری که حقی مانند حق ولایت رو بخوان سلب بکنن یا بخوان حق مسلم حضرت زهرا سلام الله علیها رو در قصه فدک که در خطبه فدکی انسان مشاهده میکنه که همین المؤمن و ینظر به نور الله تعالی، در این بیانات حضرت زهرا در مسجد در واقعه، این خودش خیلی معنا داره و خیلی فرازهای تکان دهنده داره که هم عرفان انسان رو میبره بالا، هم دیانت انسان رو میبره بالا، و هم این که نشون میده که ما برای چی داریم میریم، دعوا سر چیه. وقت حضرت زهرا سلام علیها همون بس از حقه، دعوا سر حقه، سر یه مقدار زمین و یک پهنه از این سرزمین، از این دنیای بزرگ، دعوا سر این که نیست، که خیلی بزرگتر از این حرف هست. حق ولایت، حق اهل بیت، اینی که به دنبال این حق زدائی، دنبال محو اهل بیت هستید، این نشون میده که بله اگر انسان در زندگیش توجه کنه، هممون به خدای متعال توکل داشته باشیم، به خدای متعال و در تمام امور اتکایمون به خدای متعال باشیم. ظاهرا در رابطه با حضرت صادق علیه السلام اینجور در ذهنم میاد که وقتی عباسیان آمدن و املاکی رو از حضرت غصب کردن به بهانه هایی، یک سالی حالا اون خلیفه عباسی آمده بوده در مکه و حضرت هم در مکه حضور داشتن، یکی از اصحاب حضرت عرض میکنند که یبن رسول الله، حالا که خلیفه عباسی آمده، شما هم امامید و مورد احترام و اعتماد امیران هستید، برید بهش بگید و حقتون رو درخواست کنید که بدن. حضرت در پاسخ این اصحاب خودشون فرمایید که من حق خودم رو حق شخصی خودم رو از خالق هم نمیخوام، از مخلوق که یه سهم پیداست که برم از مخلوق در رابطه با دنیای خودم درخواست بکنم. به هر صورت این بیان که المؤمنو ینظر به نور الله تعالی، این از اون کلیدهای بزرگ زندگی انسان در راه موفقیت و کسب توفیقاته که از خدای متعال میخواییم این جهت و این نور الهی رو با تلاش خودمون و با نصرت پروردگار در دلمون قرار بده انشاءالله. بس در رابطه با مسئله چهارم از مسائل بیمست، در بحث گذشته که حالا به صورت مجازی هم برگزار شد، این بود که ما طبق اون بیانی که حضرت امام قدس سره در تحریر دارن، این که بعد طرفین عقد در عقد البیمه اهلیت داشته باشن و بعد اونجا اهلیت رو با وسعتی که داره، گاهی از اوقات شرکت، گاهی از اوقات شخص حقیقی حقوقی، این اهلیت رو در عقد البیمه آمدیم معنا کردیم، که به نظر میاد معنای اهلیت در عقد بیمه یه توسعه بیشتری داره. شاید این بدین جهت باشه که ما هرچه از شخص حقیقی فراتر میریم، میرسیم به شخص حقوقی، این پیچیدگی ها، این شرایط بیشتر میشه، اونم به دلیل ماهیت شرکت های حقوقی و اشخاص حقوقی. به هر صورت در اونجا در بحث عقد گفتیم اونجا هم بله باید بیمه‌گر باشه، شرکت بیمه‌ای باشه، باید بیمه گذار باشه، حالا یا دو طرف اشخاص حقوقی هم، یا یک طرف شخص حقوقیه که شرکت بیمه باشه، یک طرف شخص حقیقیه، گاهی از اوقات هر دو طرف شخص حقوقی هستن. اینا رو عرض کردیم و گفتیم این عقد قرارداد گاهی از اوقات به واسطه کتابت و امضای اون قرارداد و اون عقده. خب اینها رو عرض کردیم تا رسیدیم به مسئله چهارم. در مسئله چهارم حضرت امام علی الله مقامه یک بیانی دارن در رابطه با برخی از شروطی که در تأمین در عقد بیمه اینها نیازه. ما در عقود دیگر هم این شروط رو داریم، لکن در مثلا در عقد البیع شما میاد میگید شروط متعاقدین، این رو بحث میکنیم، یا میاد در رابطه با اون مبیع و کالایی که میخواد بحث کنید این شروط رو عوضین، اینا رو بحث میکنیم. لکن اونجا کاملا مشخص مباحث محدوده. در اینجا ما غیر از این که متعاقدینی داریم یک چیز دیگری هم داریم، یعنی زمان داریم این بعد اضافه بشه، موضوع تأمین و بیمه داریم، اینم باید مشخص بشه. حالا اینا رو دونه به دونه میایم بحث میکنیم و بحثش هم مهمه. نکته مهم در این مسئله چهارم اینه که مرحوم امام شش مورد رو بیان میکنن و کمتر کسی از فقها به این منظمی آمدن بیان کردن. این شش مورد اون فرمان در عقد بیمه باید تعیین بشه. اولین مورد میفرمان و یشترط فی التأمین مضافا الی ما تقدمه، مضاف بر اون اموری که قبلا بیان شد، اهلیت داشته باشه، دیگه دیروز عرض کردیم در جلسه گذشته، اهلیت داشته باشه، عاقل باشه، سبی نباشه، مهجور نباشه، این مضاف بر اونها در عقد بیمه یک شروط دیگری نیز شرط است. حالا اون شروط الاول تعیین المؤمن علی من شخص او مال او مرض او نحوهی از این امور، باید مؤمن علی که حالا این روزا ازش تعبیر میکنم به عنوان موضوع بیمه، مورد تعهدی که در این قرارداد بیمه مورد عقد واقع میشود، این باید مشخص بشه. یعنی داریم چی رو بیمه میکنیم؟ حالا گاهی از اوقات شخصیست خودش رو میره بیمه میکنه، که حالا اشخاص گاهی از اوقات یک پزشکیست میاد میره خودش رو بیمه میکنه، گاهی از اوقات یک انسانیست میره بیمه میکنه. بیمه هایی که الان داریم میریم میبینیم، حالا در بیمه عمر ما مفصل بحث داریم، یا مالی رو میره بیمه میکنه، ماشینی رو بیمه میکنه، یا یک بیماری الان هم داریم که طرف یه بیماری صعب العلاج داره، خب این اگه بخواد خودش هزینه بکنه میبینه که نمیتونه، اگه با یه مبلغی و با یک قراردادی با یک شرکت بیمه میره بیمه میبنده، عقد بیمه میبنده تا اینکه اون مصارف و مخارج علایالن موضوع بیمه باید چی باشه؟ مشخص باشه. دوم این کلمات تعیین رو ببینید، اول که خوندیم این بود که تعیین المؤمن علی، تعیین. دوم تعیین و طرف العقد، باز کلمه این تعیین میاد، معین باشه دو طرفه که عقد، شرکت با شرکتیست، فردیست با شرکتی، این باید مشخص باشه. سوم از سالسو تعیین المبلغ الذي يدفع المؤمن له الى المؤمن، اون مبلغی که این شخص بیمه گذار مثلا من میرم میدم به شرکت بیمه، این مبلغش هم مشخص باشه. چهارم تعیین الخطر الموجب للخساره، باز کردم این تعیین رو میارم، این مثلا بگی که بیمه آتش سوزی، یا مثلا بگوید بیمه غرق، کسی میخواد بره تو دریا حالا بار ببره مسافرت بره، تعیین سرقت، الان بیمه سرقت داریم، ول مرض ول وفات، اگر فوت کرد مثلا تا چند وقت بعد به عائلش این یه مبلغی داده بشه، همین ها هست. دوره پنجم الخامس و تعیین و لعقصات التي يدفع المؤمن له لو كان الدفع اقساطا، اگر این مؤمن له یعنی بیمه گذار ما میخواد مبلغ رو پرداخت بکنه به صورت قسطی مشخص باشه، یعنی به یک ماهی این مبلغ، دو ماهی این مبلغ، یا شش ماهی این مبلغ، یا در سه قسط پرداخت میکنیم، اینها رو باید معین بکنه. و کذا تعیین و ازمانه ها که عرض کردیم، ماه به ماه میاد حق بیمشون میده این بیمه گذار، یا شش ماهی یا این مشخص باشه. دوباره اینجا کلمه تعیین الخطر الموجب للخساره کالحرق والغرق والسرقه والمرض والوفات و نحو ذلك. نه الان شما ماشین رو میرید مشخص بیمه میکنید، بیمه چی میکنید؟ شخص سالس مثلا، درسته؟
موضوع ماشینه.
خب
چهارمی هم باید بیمه مشخص
بشه. خب همون مراده، یعنی شما ببینید الان یه کسی میاد میگه که آقا من خانه‌ام رو یک ماه بیمه میخواد بره مسافرت، بیمه سرقت میکنم. این فرق میکنه با این که بگیم مالش، اینم جزءشه، یعنی جزء شرایطش. حالا این توجهتون خوبه، ما یه نکته ای رو میخواییم الان عرض بکنیم، بعد شرایط رو یکی یکی بحث میکنیم که مراد چی. تا این تالا تا این پنج موردی که خوندیم همش مرحوم امام ابتدا میفرماد تعیین. السادس تعیین و زمان تأمین ابتداء و انتهاء، معین بکنن زمان بیمه را از کی شروع میشه تا کی هم ادامه. مثلا دیدید میذارن ساعت 12 شب مثلا فلان تاریخ فلان تا تاریخ فلان، این زمان هم باید معین بشه. خب این امور از اموریست که مرحوم امام فرمودن که باید در مسئله چهارم باید معین باشه. این شش مورد. خب شایستگی های طرف از لحاظ عقل و بلوغ و این حرفا کاملا اینها مشخص، پس اگر هر کدوم از این شرایط نباشه و معین نباشه، این عقد عقد باطل، یعنی عقد بیمه باطل. حالا ما بحثمون امروز روی خود موارد نیست، روی عنوان تعیینه که حضرت امام رحمت الله علیه روی این تعیین‌ها یک وسواس و یک حساسیت خاص دیدن که همه اینها رو اومدن تکرار کردن، تعیین کنید، تعیین کنید، تعیین کنید. این تعیین‌ها به خاطر چیه که مرحوم امام تکرار میکنن و تأکید میکنن؟ به نظر میاد به خاطر برخی از اشکالات و توهماتی است که فکر کردن برخی از فقهای از شیعه و فقهای از اهل تسنن، اومدن روی همین موارد گفتن اینا خب این معین نیست، پس این اشکال پیش میاد که حالا عرض میکنه. اومدن موارد عدیده‌ای رو ذکر کردن که این موارد عدیده باعث بطلان عقد بیمه میشه. این آقایون گویی مرحوم امام هم میفرمان اگر اینها معین نباشه هر اونها درست در میاد، یعنی عقد بیمه به اشکال میخوره. ولی رضا اگر ما یک بیمه منزه از اشکال، اشکالات شرعیه و منزه از موانعی که میتواند یک عقدی که در دارای شرایط فقهی باشه اونا رو خارج بکنیم، باید این امور تعیین باشه. برخی حالا اون اشکالات چیه که مرحوم امام رو برده به سمت اینکه این تعیین ها رو بیان بکنن؟ 4-5 مورد رو از اهل تسنن بیان میکنیم چون اونها تو بیمه کار کردن، ولی وقتی نگاه به فقهشون نگاه میکنیم میبینیم که اینها ناچارن عقد تأمین یا بیمه رو به عنوان یک صنعت جدید قبول نکردن، بردن تحت یکی از عناوین معهود در عقود که قبلا هم عرض کردیم، یعنی گفتن اینجوری باید بشه. چرا؟ چون اونها شرایطش مشخص در عقد بیمه شرایط مشخص نیست، تعیین نشده. حالا برخی از این موارد رو که آدرس هم دادیم شما برید مراجعه هم بفرمایید ببینید این چطور اینطور اومدن بیان کردن. مورد اول گفتن ها چون تعیین در حالا تعیین در یکی از این شش مورد در اینها تعیین وجود نداره، این عقد بیمه عقد قراریه. عقد قراری شد یعنی جهل در این عقد وجود داره و باطله. بیان اینا این عبارات آیون سنی هست که حالا عرض گفتن علی حقیقتو ان عقد تأمین من عقود الغرر، عقد تأمین از عقود غرری است. العقود الاحتمالیت المتردده بین وجود المعقود علی و عدمه و قد نح الرسول صلی الله علیه و آله ام بین الغرر و پیامبر اکرم هم از به غرر چه کردن؟ نه کردن. و حالا اونجا پیامبر اکرم از به غرری نه کردن، ما که این رو میریم به عنوان یک امر عام یعنی الدلیل یؤمن و یخصص. خب اینجا تعمیم میدیم هر چیزی که غرری باشه، میخواد عقد بی باشه میخواد عقد بیمه باشه. مدن گفتن این چون حالا عرضم اینه، گفتن علی حقیقت و ان عقد تأمین من عقود القرار. بعد میگم چرا از عقود قراریه؟ میگه العقود الاحتمالیت المتردده، چون از عقود احتمالیه مردده، چون مردده معین نیست این میشه عقد قراری و باطل میشه. و پیامبر اکرم هم از این چنین بیعی آمدن نه کردن، این عقود رو هم شامل میشه. و یقاس علیه عقود المعاوضات المالیه و یؤثر الغرر فیها کما یؤثر فی عقد البیع. بعضی آمدن حالا این آیونه اهل سنت میگن اهل تسنن میگن میگن که قیاس میکنن بر این عقد بیع مابقی عقود مالیه رو، مثلا بیع رو هبه معوضه رو میگن اگر شما قرار باشه که اینقدر مطلب خشخاش بذارید و بخواید به صورت دقیق این احتمالات و این تردیدها رو بیان بکنید، در تمام عقود یه احتمالاتی وجود میره که این احتمالات از نظر عرف چیه؟ رد شده است. عرف اینها رو دیگه که انلم یکون حساب میکنه. این آقایون میفهمان که نه، هر چیزی که ولو احتمال قرار داده بشه ما رو در عقود دیگر هم همینطوره، همین قرار موجب بطلان میشه. برای دوستانی که جدید تشریف بودن عرضمون این بود که مرموم امام در مسئله چارم میان بیان میکنن که شش مورد باید در عقد تأمین یا عقد بیمه اینا معین باشه و در هر شش مورد کلمه تعیین رو به کار بردن. چرا این تکرار و این تأکید حضرت امام روی شش مورد وجود داره؟ اگر این بخواد این که عقد بیمه گویی یک عقد حساسی است که از جهات مختلف میتونه این عقد موجب مثلا قرار بشه، موجب موارد دیگه بشه که میام میگیم. اول اول این سنی ها رو گفتیم عرض میکنیم که ببینیم که حالا اینها چی گفتن. مورد اولش بود الان خوندیم، اینا میگن که احتمال این که قرار درش باشه عقد بیمه عقد قراری میشه و اصلا باطله، از ریشه باطله. این برخی از آیون از این آیون این رو بیان کرد. مورد دوم گفتن عقد بیمه عقد غرریه، مثلا 1,000,000 تومان میده ولی خسارتی که میبینه اون خسارت ناشی، اون چیزی که جبران میکند این خسارت رو 100,000,000 تومانه، یعنی این معامله معامله غرریه ولی زا باطله. این خب بازم پس ما باید اینجا حساس باشیم و بگیم یه چیزایی باید تعیین باشه که موجب ربا نشه. مورد سوم اومدن گفتن که عقد بیمه مصداق، حالا ازهر نه ظاهر، مصداق ازهر اکل مال به باطنه. لا تحکنو انبالکن بینکن بالباطل، این لا تحکنو نه داره میکنه، یعنی این معامله باطله. خب در اینجا در مصر که یه وزارتخانه بزرگی، اکثر کشورها مال ماست که این اوقافمون اینجوری یه سازمان گوشه افتاده با این همه خدماتی که میتونه انجام بده، ولی میبینید که دیار اوقاف رو ببینید وضعیتش در چه حالی.
گرفتن خوبه، دادن گرفتن منظم میگیرد.
حالا با وجود این همه امامزاده ما داریم، این همه مکانهایی که وقف برش شده و این حرفا، حالا یه سازمانی هم اومدیم گذاشتیم که این سازمان اسمش سازمان اوقاف. نه، کشورهای دیگه در رابطه با اوقاف و امور خیریهشون وزارتخونه میدنن، جزو بزرگترین وزارتخونه هاشون هم هست. حالا روسر این اوقاف چون با امور شرعیه ارتباط داره، فقهایی هستن. حالا فقهای این اوقاف مصری، اینها آمدن برای احکام وقف یک مجلس اعلای قرار دادن، اونها این مجلس اعلاست که همه احکام فرعیه رو اون فقها ارجاع میدن به این مجلس اعلاشون که مثلا بزرگان از فقیهانشون هستن، میان اونجا با حضور علمای حنفی و مالکی و اینها. حالا اینا اومدن بررسی کردن، گفتن آقا وقت بیمه اینجوریه اینجوریه، مواردش رو بیان کردن اون فقیهانشون و عالمانشون، بعد دادن به این مجلس اعلایی که مراجعشون بزرگانشون در اونجا هستن، اومدن دادن به اینها. بعد گفتن که این درست این عقد بیمه با این شرایط یا نه. اون مرجع اعلا، اون مجلس اعلایی که فقهای بزرگشون در اون هستن، گفتن که نه، این عقد عقد باطلیه. چرا باطله؟ گفتن چون اکل مال به باطله. پس ببینید اونها عقد بیمه رو میان از قبیل اکل مال به باطل محسوب کردن، اونم بزرگان از علماشون و این حرفا. خب این سه مورد از این اهل تسنن. مورد چهارم، برخی از همین اهل تسنن گفتن آقا عقد بیمه اصلا قماره، شاید بشه شاید نشه، است این قماره و باطله. اون وقت ادله حرمت قمار رو اومدن بر اینم بار کردن. این چهار مورد. مورد پنجم، گفتن که عقد بیمه تحت عناوین عقود باطله قرار میگیره. یعنی ما میگیم در فقه یک سری از عقود هستن که این عقود باطلن، مثلا عقد ربوی باطله، آن عقدی که غشی در او باشه باطله، این موارد رو میشماریم. حالا اومدن گفتن ما عقود مطله رو باطله رو که میگیم میشماریم، می‌بینیم یکی از عقود باطله همین عقد بیعه. حالا عبارتشون اینه که این مال شیخ ابو زهره است که خیلی هم گرد و خاک داره اینا. وقد افتا به تحریم، این ابو زهره فتوا داده به حرمت، و قال فی کلام مفصل، مفصل در یک کلام مفصلی که ما حاصله او حاصل اون بیانیشون اینه، ان المذاهب الاسلامیه القائمه، مذاهب اسلامیه که الان وجود دارند، اینها لا یوجد من العقود التي تجیزها ما یتشابه مع عقد التأمین. میگه یه سری این مذاهبی که وجود دارن یه عقودی رو اومدن جایز دونستن، تجیزها. حالا در میان این عقودی که گفتن مجایز است، چیزی به نام عقد تأمین وجود نداره، یعنی جزء عقود جایزه جزء عقود صحیحه نیست. چرا؟ لاشتماله علا امور غیر جایزه، چون مشتمل است عقد بیمه بر امور غیر جایزه. چیا هستن امور غیر جایزه؟ و یه القرار و القمار و عقد لا محل له. گفتم آقا همین عقد بیمه رو میبینید، ممنوع این از این حرف هست. قرار توشه یعنی جهل، قمار لا محل له یعنی ما در شرع اسلام در احکام شرعیه جایگاهی برای این عقد بیمه نمیبینیم. و التزام ما لن یلزم که ما اینو قبلا بحث کردیم، التزام به چیزیست که هنوز معلوم نیست. و زمان ما لن یجب از قبیل زمان ما لن یجبه. خب چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده من چیو ضامن بشم؟ چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده چیو ملتزم بشم؟ خب اومدن با این نگاه گفتن عقد بیمه یعنی با این شتاب و با این قدرت هجوم آوردن روی عقد بیمه و گفتن عقد بیمه حالا یا مشتمل بر همه این هاست یا بعضی از این اشکالات رو در بر میگیره. خب اومدن گفتن که عقد بیمه باطله. حالا شما اگر برید وارد بشید برخی از فقهای بروزشون بله اومدن عقد تأمین رو قبول کردن، اونم خیلی کمیشون عقد مستقل دونستن، بردنش تحت عنوان عقودی مثل عقد زمان و عقد صلح و بیانم کردن. خب این از این آیه. در رابطه با فقهای شیعه اعلن نامه و معمون در اینجا هم پیدا میشه، یعنی در میان فقهای شیعه هم افرادی پیدا میشن که اینها نسبت به عقد بیمه اشکال کردن. چرا اشکال کردن؟ اونم برای اینکه گاهی از اوقات باعث غرر میشه و نه نبی هم به این غرر. ولی این حدیث حدیث شیعی نیست، یعنی از طریق اهل سنت نقش نبویه، ولی ما مضمون این نه نبی هم به این غرر رو در روایات صحیح خودمونم داریم. پس این عقد بیمه میتونه عقد باطلی باشه. سابقا عرض کردیم مرحوم محقق یزدی صاحب قروه رحمت الله علیه ایشون اولین شخصی بودن که نسبت به عقد بیمه وارد شدن. قبلا یک اشاره‌ای داشتیم، امروز مفصل بحث کلام مرحوم سید رو تا جایی که وقت باشه عرض می‌کنم. خب داستان از این قرار بوده که یک عده از تجار هندی میان یه شرکتی، شیعیان بودن دیگه، یک شرکتی در هند تأسیس شده، میاد میگه که شما بارتون رو تو دریا میبرید دیگه، دریا خیلی بهش نمیشه اعتماد کرد، احتمال داره که این کشتی غرق بشه. اونم کشتی اون روزایی که از لنچای امروز هم ضعیف‌تر بود. خب احتمال داره که این در دریا غرق بشه، اما کشتیتون خیلی ارزش نداره، ولی باری که در این کشتی دارید ارزشمنده. خب این شرکت تأسیس شده، گفته 2% از اون مال و تجاره که دارید جا به جا میکنید از قیمتش رو 2% رو به ما بدید و حرکت کنید. اگر رسیدید که خب هیچ، 2% دادید و این حرف، ولی اگر نرسیدید خب ما خسارت کل اون باری که قرض شده کل این خسارت رو ما پرداخت میکنیم. این یه سوالشونه. یه سوال دیگه هم دارم که حالا اشاره میکنم. مرحوم سید به این سوال اول جواب میدن، اون سوال دوم که میگم بحث فقهی نیست و جواب نمیدن. سوال دومشون اینه که آیا این گونه ما بریم به یک شرکتی اعتماد بکنیم ما رو از توکل به خدا خارج نمیکنه؟ ببینید ما رو از اون در ایمان ما خسارت وارد نمیشه، چون اینجا ما داریم توکل میکنیم و اتکا میکنیم به اون شرکت بیمه تا تا حالا دستامون بالا بود خدایا دعا میخوندیم، ولی از این به بعد همش چیه این خیالمون راحت. موجب ارتباط قطع معنوی ما با خدای متعال نمیشه. مرحوم سید این رو جواب نمیدن چون سوال سوال فقهی نیست، اما در رابطه با سوال اولشون که این خلاصه ما 2% پرداخت میکنیم، این 2%ی که پرداخت میکنیم این موجب این باطله یا صحیحه؟ مرحوم شیخ احمد کاشف الغطا و مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطا که هر دوتا هم برادرن، فتاوای مرحوم سید یزدی رو اینا آمدن جمع کردن، الان ایانه مرحوم سید به سوال فقهی، یعنی سوال اول این جماعت، می فرمان که لیست شرعیتن، این عهد 2% بدی این شرعی نیست، برای اینکه بخوای کالای خودت رو اینجوری تأمین کنی و تضمین کنی به نوعی. چرا؟ اونا این معامله شرعی نیست و باطله، ولی وجه بطلان رو بیان نکردن، وجه بطلان رو به طور کلی بیان نکردن. حالا برخی از آقایون محشین، برخی از آقایونی که در زمان خود مرحوم سید بودن، گفتن که شاید به خاطر این بوده که این معامله این قماره یا این معامله چون درش غرر وجود داره، مرحوم سید به طور کلی گفتن لیس شرعیتن، اصلا این معامله معامله شرعی نیست. خب معلوم نیست که این غرق میشه یا معلوم نیست که غرق بشه یا نشه، هیچی معلوم نیست. این 2% از هر حالتی شما نگاه بکنید یا به نفع این طرف میشه یا به نفع اون طرف میشه. اگر سالم رسید به نفع شرکت میشه، اگر سالم نرسید به نفع اون طرفی که بازرگانه و تاجره به نفع اون میشه. اون وقت مرحوم سید فرمان الا این لیست شرعیتن، الا این که شما با اون شرکت برید مصالحه کنید. اگر مصالحه کردید این مصالحه همه این چیزا رو چی میکنه؟ درست میکنه. متن عروه اینه. فعجابه، چون از کردیم دو برادر مرحوم کاشف الغطا جمع کردن و من فعجابه، یعنی مرحوم سید جواب میدن المعاملت المذکوره لیست شرعیتن، این معامله اصلا شرعی نیست. ولی و اذا اريد تطبيقها على الفرج الشرعي له ان يصالح ما له لصاحب التامين بالقيمه المعينه، اما اگر بخواد شرعیش کنی بعد با عقد بیمه و این حرفایی که در آوردید اینا رو بذارید کنار، برید مصالحه بکنید، بعدم مصالحه که کردین هم مطابق میشه با یکی از عقود شرعی به نام صلح و صاحب تأمین، یعنی کی؟ یعنی اون کسی که بیمه گذاره، با یه قیمت معینی برین مال رو مصالحه کنید. حالا به چه نحوی مصالحه میکنید اون دیگه با خودتونه، احتمال داره همین 2% رو، ولی تحت عنوان عقد صلح درآورید، چیزی به نام عقد بیمه ما نداریم، این موجب اشکال میشه و موجب خسارت میشه. حالا این بیانات آقایون. ما چه کار کنیم؟ مرحوم امام علی الله مقامه شریف این اشکالات رو که میبینن، میبینن که اشکالات میتونه جدی باشه. ما همین الان در برخی از جاها دیدید بحثم پیش میاد در نشستهای علمی، ما در بانکداریمون الان کلی مشکلات داریم. مراجع ازامی ما حفظهم الله تعالی و اون مرحومین از مراجع چقدر در بحث بانکداری آمدن نسبت به اینکه آقا ربوی این نوع معامله، این نوع از قرارداد بانکی، بعضیشون اومدن دیرکردها رو مطرح کردن، بعضی جریمه دیرکردها رو مطرح کردن. این تو بانکداریشه، در عقد بیمه‌ش هم احتمال داره. همین دو سه روز قبل دیدم در تلویزیون یه آقایی، یا دیروز بود، یه آقایی در رابطه با حق افت قیمت ماشین، یه بیمه زیر بارش نمیره، یه ماشین اگر تصادف بکنه، حالا شما الحمدلله همتون صاحب السیاره هستید، اگر یه ماشینی به یه ماشینی بزنه، خب این یه خسارت ظاهری داره 10 میلیون تومان، ولی افت قیمتی که پیدا میکنه یه مثلا 50 میلیون تومان، 100 میلیون، این قیمتش میفته. بیمه این حق رو، یعنی افت قیمت ماشین رو، این رو پرداخت نمیکنه. حالا این بنده خدایی که حالا رئیسم بود، ایشون گفتش که برای اینکه در قانون ما این پیشبینی نشده، افت خسارت پیشبینی، افت قیمت پیشبینی نشده، اون ظاهر رو میبینیم، اون یه اشکال داره. یا این مبلغی که الان دارن میگیرن بابت افت قیمت، چون برای خسارت رو برداخت کنن، الا قید بکنن بر این که آن خسارات ظاهری ماشین رو، ولی حالا اگر نه افت قیمت شد، نه هیچ چیزی ما نمیده. برخی میگن اگر بیاره بیمه بدنه بکنه، بعد این نیست، در همون جام که وقتی میریم در قیمت بدنه، در افت قیمتش باز 1000 تا حرف. خب این احتمالات که میاد وسط، یه سری از علمای اهل تصنن، یه سری از فقهای ماها میگن اصلا این عقد بیمه شاید عمدی باشه که دچار اشکال، اون وقت مصالح انسان ها، این که انسان ها میرن سراغ عقد بیمه، این ما حکمون بریم روی اون، میبینیم مصلحت در اینه فعلا، بهتر از هیچ چیه، حالا افت قیمت رو نده ولی خسارت ظاهریشو بده. خب این رو ما به حسب عرف وقتی نگاه میکنیم، میبینیم عرف زیر باری همچین قرار دادی، میگه به هر صورت خوبه، ولی به لحاظ شرعی اگر بخوام نگاه کنیم، اینا بعد چی بشه؟ بر موانعش برطرف بشه، باید شروط صحت همچین معاملاتی رو ما مشخص بکنیم. و حالا عرضمون در نتیجه گیری چیه؟ عرضمون اینه که شما بگید اشکال یا بگید توهم اشکال، فرقی نمی‌کنه. این اشکالات یا توهم اشکالات در عقد بیمه وجود داره، این احتمالات چیه وجود داره، یعنی یه چیز خیالی نیست، نه این ما با بیمه عادت کردیم اتفاقات نمیفته، اوه دنیایی از مباحثه و خلاصه حالا بمانن که خب خیلی از اینها کارشون اسلامی نیست، کما اینکه مطابق با احکام شرعی هم نیست. شما ببینید در همین بحث حدود و دیات، اگر یک مرتبه یک کسی آمد با یک وسیله زد پای یک نفر شکست، خب خود شکستگیه یک خسارتی داره، اینی که طرف لنگم شده دیگه نمیتونه کار بکنه، اونم یه وجه دیگری از دیه رو داره. این طور نیست که همه یک کاسه بیمونه یاری یه پا شکسته این مورده بوده دیگه خوبه. یعنی ما اگر فقه رو خوب دقت بکنیم، میبینیم این موارد درش ذکر شده، ولی در عقود جدیده یه مرتبه میبینیم که اینها رو، یعنی میره به سمت منافع شرکت های بیمه، اینجوری عرض میکنیم کجا به نفعه، کجا به نفع نیست. افت قیمت به نفع نیست، این رو یه مرتبه قبول نمیکنه، ولی اینی که حالا بیان با لیت و لعل یک چیز، لعل یه چیزی بدند، این خب بله برای بیمه میارزه، این مقدار رو پرداخت میکنه. الان ایاله ما بر عرضمون اینه، این که حضرت امام در 6 مورد دائما رو ببینید، شما در مسئله چهارم اینجا عرض کردیم، در مسئله چهارم امام چقدر این تعیین و این حضرت خلاف اون رویه بیانی حضرت امام در نرمی اینجا میشه برای همه عرف بشه، نمیخواد تکرار بشه. میتونست مرحوم امام بفرمان و یشترتو در این عقد بیمه تعیین و فلان، یشترتو فی التعمیل مضافن الی ما تقدم، چی؟ تعیین المؤمن علی و طرف العقد و المبلغ الذي يدفعه و الخطر الموجب للخساره و الاقساط التي يدفعها و زمان تأمین ابتداءا و انتهاءا. مرحوم امام اینجوری بیان نکرده که با یک کلمه تعیین همه اینا رو چکار کنن؟ عبور کنن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر اینها معین نباشه، هر کدوم از این شش مورد معین نباشه، اون احتمالات، اون اشکالات، اینها حتما پیش میاد، موجب غرر میشه. من نمیدونم این 5 میلیون که همین الان هم همینطوره ها، قرارداد می نویسیم، ولی این 5 میلیونی که الان داریم میدیم، تعهداتمون هم مشخصه، ولی آیا میدهد یا نمیدهد، این ببین موجب غرر میشه. ولی زمان باید مفصل روی اینها بحث کرد. بماند انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.